ساعت 21 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. وقوع دو انفجار در افغانستان دست کم 22 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی تاکید کرد. ولادیمیر پوتین دستور حمله به یک مجتمع صنعتی در ماریوپول را لغو کرد. روز پنج شنبه وقوع دو انفجار مختلف در شهرهای افغانستان بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. در انفجار یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف دست کم 11 نفر کشته و 32 نفر مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت. همزمان منابع پزشکی محلی از کشته شدن دست کم 11 تن دیگر در انفجاری در شهر قندوز در شمال افغانستان خبر دادند. دو روز قبل هم انفجار در یک دبیرستان واقع در یک محله عمدتاً شیعه نشین شهر کابل منجر به کشته شدن دست کم 6 نفر شده بود. گروه طالبان ادعا می‌کنند که در پی به دست گرفتن کنترل افغانستان در تابستان گذشته امنیت را برقرار کرده است. این در حالی است که حملات گروه خلافت اسلامی به نقاط مختلف افغانستان تا کنون ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی دریافت امتیاز برای دست کشیدن از این اقدام را رد کرد. علیرضا تنگسیری روز پنجشنبه ادعا کرد به گفته او دشمن خواستار عدم انتقام جویی ایران در قبال دریافت امتیازاتی از جمله رفع برخی تحریم هاست. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران رهبر جمهوری اسلامی نیز بر انتقام جویی مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی تأکید کرده است. پیشتر یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته بود تعهد ایران برای عدم پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی از شروط آمریکا برای خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی ذکر شده است. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه دی ماه سال 98 در پی حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور پیشین خود را برای حمله به یک مجتمع صنعتی در شهر بندری ماریوپول لغو کرد. آقای پوتین در نشستی به وزیر دفاع روسیه گفته است نیازی به حمله به این منطقه نیست و برای حفظ جان سربازان روس باید در انتظار تمام شدن آذوقه غذایی در این مجتمع و تسلیم سربازان اوکراینی ماند. ارتش روسیه تاکنون چندین بار به سربازان و غیر نظامیان مستقر در این مجتمع هشدار داده و برای تسلیم شدن آنها ضرب الاجل تعیین کرده بود. مجتمع تولید فولاد آزوستال به وسعت 11 کیلومتر مربع آخرین منطقه ای در ماریوپول است که هنوز به تصرف روسیه در نیامده و بین 2 تا 3 هزار تن از سربازان و غیر نظامیان مستقر در آن تا کنون از تسلیم شدن خودداری کردند. هدف روسیه از تسخیر این شهر بندری و وصل کردن منطقه کریمه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و ایجاد کریدوری زمینی در آن منطقه است. امروز پنج شنبه معلمان در ده‌ها شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و بر اساس گزارش‌های رسیده جو امنیتی در برخی نقاط از جمله تهران شدید بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بعد از ظهر پنج شنبه خبر داد که ده‌ها تن از معلمان بازداشت شده در تجمع امروز همگی آزاد شدند. سقز، کامیاران، رشت، سنندج، مریوان، اصفهان، کرمانشاه و نیشابور از جمله شهرهایی هستند که آموزگاران شاغل و بازنشسته در مقابل مراکز آموزش و پرورش این شهرها تجمع کرده اند و از جمله خواستار آزادی همکارانشان شدند. اعتراض این معلمان به طرح رتبه بندی است که آن را ناقص می‌دانند. آنها همچنین به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازداشت و سرکوب معترضان ببخشید معلمان اعتراض دارند. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از معلمان معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدند و تاکنون شماری از آنها محاکمه و به حبس محکوم شدند. یک نشست دیگر از دادگاه حمید نوری روز پنجشنبه در استکهلم سوئد برگزار شد و موارد متعددی که نشان دهنده ارتباط وی با مقامات قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی بود در این نشست مطرح شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایرج مصداقی زندانی پیشین سیاسی داشتم، از وی در مورد روند دادگاه امروز پرسیدم. ایرج مصداقی:
امروز اسناد جدیدی رو دادگاه مطرح شده، درش دادستان به دادگاه ارائه دادن. این اسنادم رد داشته به یک سری پیامایی که او به افراد مشخصی داشته و در تلفنش حد شده. روز 8 نوامبر، یک روز قبل از اینکه به سوئد پرواز کنه، ایشون توی خونه نشسته بوده و داشته با پسرش تلفنش رو خالی میکرده بعضی از شماره ها. این رو از کجا با میدونیم؟ یک گفتگویی هست که امروز صداش هم در دادگاه پخش شد بین دختر حمید نوری و همسرش، یعنی مادر این دختر. و در اونجا این دختر داره میگه که پدرش تو اتاق دیگه نشسته و با برادرش دارن تلفنش رو خالی میکنن و یه سری پیام ها رو حذف میکنن. و بعد این پیام ها رو بخش تکنیک پلیس سوئد تونسته برگردونه، خود پیام ها رو نه. اسامی افرادی که پیاماشون حذف شده، اینا دقیقاً بس نزدیکان قاضی مقیسه بودن، نزدیکان آقای نیری بودن، یعنی محافظان هر دو بودن، هم محافظان نیری هم محافظان قاضی مقیسه. شماره تلفن دفتر مقیسه، خونه آقای نیری و محل کارش، و همچنین مجید قدوسی که خب تو کشتارش اصلا نقش اساسی در این داشت، و همچنین مشتبه که خب ما میدونیم حاجی مشتبه است، و افراد دیگری هم بودن، حسن رحیمی که ما میدونیم یکی از مسئولین دادستانی در دهه 60 بود، و همه اینا توی این موبایل بوده. و امروز ازش میپرسیدن که چرا اینا رو حذف کردی، و او هم در واقع دلایل مسخره خودش رو میآورد و سعی میکرد از زیر این سوالات فرار کنه.
فکر میکنید دلیل اینکه ایشون قبل از سفرش دست به چنین کاری زده چی بوده؟ آیا این فکر میکنید یک روند روتین برای عمال جمهوری اسلامی هست که وقتی به سفری خارجی میرن اصولا بهشون دستور داده شده که حتما این کار رو بکنن، صرف نظر از اینکه اصلا خطری تهدیدشون بکنه یا نه؟ یا اینکه فکر میکنید ایشون احیانا شکی برده بوده؟
ببینید، بهتر اینه که خب اینها همیشه یک هراس‌هایی دارن. حمید نوری بار قبل هم که به سوئد اومده بود، یه لحظه توی پاس کنترل نگهش داشته بودن و ازش بعضی موقع ها سوالات معمولی که میکنن، یه موقعی همینجوری یه کسی رو انتخاب میکنن و ازش سوالاتی رو میکنن. حمید نوری رو بار قبل که اومده بوده به سوئد ازش سوالاتی توی پاس کنترل کرده بودن، و حمید نوری خب بعدن که خب گفتن بفرمایید اومده بود، اونجا حمید نوری یه مقدار ترسیده بوده، بعد تو خونه مطرح کرده بوده که همونجا یه دونه، وقتی که ازش داشتن سوال جواب میکردن، یه دونه از حافظه های تلفنش رو در آورده و خورده. بنابراین حمید نوری یه مقداری میترسیده همیشه وقتی خارج میاد، مبادا مثل دفعه قبل یهو در یه موضوع مثلا میگم پیش بینی نشده قرار بگیره و احتمال این که مثلا یه موقع اطلاعات ازش درج کنه. به همین دلیل اومده این بار میگن کار از محکمکاری عیب نمی کنه، گفته خب یه سری پیام ها رو حذف میکنم، و این شماره ها رو همه رو فرستاده بوده برای دخترش که وقتی برگشت ایران دوباره شماره ها رو برگردونه توی تلفن خودش. اینم در واقع مشخصه توی پرونده. بنابراین حمید نوری این که کار از محکمکاری عیب نمی کنه، حالا وقتی من دارم میرم خارج چرا پیام هایی که ممکنه برام مسئله ایجاد کنه توی تلفنم باشه، خب اینا رو حذف میکنه.
تو نشست امروز آیا فرصتی شد که وکلای مدافع ایشون حرفی بزنن، دفاعی بکنن، یا نه فقط این موارد مطرح شد؟
نه، وکلای او هم دفاع کردن. دفاع اونها در واقع سوالاتی که از حمید نوری میکنن و توجیهاتی که او میکنه، و حمید نوری مثل همیشه حرفای نامربوط میزد، حرفای بی ربط میزد، سعی میکرد خودش رو در واقع مبرا جلوه بده و حتی مطرح میکرد دلیل اینکه چرا اینا رو حذف کرده، میگفت به خاطر اینکه از داماد سابقم، حالا او میگفت همسر اون سارا دختر خوندهش، میگفت او میترسیدم که یه موقع تلفن منو برداره و بعد شماره ها رو بر میداشت بعدن مزاحمشون میشد، که اتفاقا وکلای ما پرسیدن که به چه دلیل شما پس اولا این آدم چطوری میتونست دسترسی داشته باشه به تلفن شما و اینکه این از شما جدا شده بود خانواده شما چطوری شما میخواستی برید دوباره پیش او و چطوری او میتونست دسترسی به تلفن شما داشته باشه. خب میگم این بهانه هایی که او میاره بود.
بله، گفتگوی بود با ایرج مستاقی در مورد جدیدترین دادگاه حمید نوری.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از واشنگتن نوشته است به نظر می‌رسد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مرور مصمم‌تر شده که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا حفظ کند. بنابر گزارش‌ها، حذف سپاه پاسداران از این فهرست یکی از شروط اصلی ایران برای توافق در مورد احیای برجام است. از دیگر سو، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه با پیش کشیدن بحث برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها یک بار دیگر آمریکا را به آنچه گرفتن انتقام خونه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس نامید تهدید کرد و انتقام را حتمی دانست. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن درباره بن‌بست فعلی در مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
در شرایط فعلی مذاکرات در یک حالت تعلیقی قرار داره، به علت اینکه این مسئله مربوط به خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی واقعا از لحاظ سیاسی برای هر دو طرف مسئله است که حلش بسیار دشوار هست، چون از لحاظ واقعا عملی برای هیچ طرف به نظر من ارزش خاصی نداره. خارج کردن نام سپاه از لیست باعث نخواهد شد که شرکت‌های خارجی با شرکت‌های وابسته به سپاه کار بکنن، در اینکه سپاه همچنین یکی از پرتحریم ترین نهادها در سطح بین‌المللی خواهد بود. به هر حال سپاه هم می‌خواد یک برگ برنده‌ای حتی اگر در حد سمبولیک کم هست از این توافق به دست بیاره، یا اینکه مسئولان دیگر مثل دولت آقای رئیسی احساس می‌کنند که باید این امتیاز رو به سپاه بدن برای اینکه سپاه هم با احیای توافق در واقع مشکلی نداشته باشه یا مخالفت نکنه. برای آمریکا هم این ارزش خاصی نداره، برای اینکه خب ببینید اولا تحریمی است که از سال 2019 که اعمال شده تا به امروز عملا هیچ تأثیری در رفتار سپاه پاسداران در سطح منطقه نداشته و بنابراین بودن و نبودنش برای آمریکا هم یک امر سمبولیک است. ببینید، تنها راه حل میانه‌ای که وجود داره این هست که در واقع دولت آقای بایدن سپاه رو از لیست تروریستی خارج بکنه، ولی سپاه قدس رو مجدداً وارد این لیست بکنه، برای اینکه به هر حال سپاه قدس هست که در خارج از مرزهای ایران به فعالیت‌های می‌پردازه که منافع آمریکا و متحدینش رو به خطر میندازه. ولی ببینید، غیر از این گزینه واقعاً هیچ راه حل میانه‌ای وجود نداره. یعنی اگر آمریکا حاضر باشه بپذیره، که هنوز در این مرحله هم نمی‌دونیم که دولت بایدن خودش هم حاضر هست به این راه حل میانه برسه یا نه، و من فکر کنم بحثا هنوز در دولت آقای بایدن در این مورد ادامه داره. بسیاری از دموکرات ها حتی با این راه حل میانه هم مخالف هستند و میدونن هزینه هنگفتی براشون خواهد داشت، ولی اگر آمریکا اینو پیشنهاد بده ما حتی نمیدونیم که آیا ایران این پیشنهاد رو خواهد پذیرفت یا نه.
بله، سخنان علی واعظ را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.